بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عرضه داشتم این ماه بزرگ با چهار امام هدایت پیوند داره. به ترتیب وجود مبارک حضرت هادی امیر مؤمنان، موسی بن جعفر و ریشه همه حقایق و معارف پیامبر عظیم الشأن اسلام. جایگاه امام هدایت در زندگی جایگاه چراغ در شب تاریک، ما در شب تار در شب ظلمانی چه نیازی به چراغ داریم؟ چشم ما شب تاریک برای ما کافی نیست و هر نیازی که داشته باشیم برآورده نمی‌کنه. نه کافی نیست. علتش همینه که در ظلمت مطلق شب تشخیص خطر برای ما ممکن نیست. اگر بیرون از خانه باشیم هیچ امنیتی از افتادن در جوی و چاله ها نداریم، هیچ امنیتی از برخورد با حیوانات موذی، زهردار، قاتل، کشنده نداریم. اگر در خانه باشیم چشم ما کمک 100% به ما نمی کنه. حتی از تشخیص رنگها و گلهای فرشی که نوش نشستیم عاجز ناتوان. این موقعیت امامه. امام در زندگی تاریک این دنیا به منزله همون چراغ. جدایی از امام مساوی با برخورد به انواع خطرهای فکری، روحی، روانی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی. اگر دلیل این حرف رو بخواد حوصله کنید، حوادث بعد از مرگ پیغمبر اسلام رو مطالعه کنید، ببینید جامعه، مردم، کاسب بازار، کشاورز، نظامی به محض این که با همکاری رهبران دنیاییشون امام تعیین شده پروردگار رو کنار گذاشتن، در رو به روش بستن، جلوی هدایتش رو گرفتن و کسانی رو که یک شرط از شرایط وجود امام رو نداشتن به جای امام نشوندن. با چه خطراتی روبرو شدن؟ با چه حوادثی روبرو شدن؟ و این حادثه ها و خطرها تموم نشد، ادامه پیدا کرده تا این زمان. در زندگی با غیر امام هدایت که در تاریکیه، در کنارگیری از امام هدایت، در بیرون بردن چراغ الهی که در قرآن تعبیر به سراج منیر شده از عرصه زندگی، سلمان کتک میخوره، در خانه پیغمبر در شعله های آتش قرار میگیره، حادثه برای صدیقه کبرا به قدری سنگین میشه که حد اکثر 95 رو بیشتر زنده نمیمونه. به امام هدایت توهین میشه. ابوذر این مرد الهی و ملکوتی تبعید میشه. بلال از مدینه رانده میشه. حق مادی اهل بیت که یه بخشش فدک بوده به غارت میره. فدک غنیمت جنگی نبود که آقایون اومدن گفتن پیغمبر خودش گفته که بعد مرگ من از من ارثی نمیمونه، هرچی هم میمونه مال مردمه. که این سخن دروغ باطل یاور رو زهرا علیه السلام با 4 آیه از قرآن رد کرد. به رئیس حکومت گفت تو که رو منبر پیغمبر اعلام میکنی پیغمبر گفته نحن معاشر الانبیا لا نورث، هیچ کدام از ما انبیا ارث نمیذاریم، بعد مردن ما ارث نداریم، هرچی داریم مال ملته. پس خدا در قرآن میگه و ورث سلیمان و داوود چیه؟ تو راست میگی یا خدا؟ خدا که میگه سلیمان از پدرش داوود که پیغمبر بود ارث بود، تو میگی پیغمبر گفته ما انبیا ارث نمیذاریم، کدوماتون راست میگی؟ خدا راست میگه یا تو؟ تو دروغ میگی یا خدا؟ پروردگار مگه در قرآن نمیگه زکریا گفت حبلی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب؟ خدای من یه پسر میخوام که هم از من ارث ببره هم از خاندان یعقوب، عموم، داییم، عمم، خالم. تو راست میگی که پیغمبر گفته ما پیغمبران ارث نمیذاریم یا خدا راست میگه؟ جواب ندوش بده. مال ملکی و شخصی که قرآن ازش تعبیر به فیع میکنه نه به غنیمت. وقتی که قلعه های خیبر گشوده شد یه عده‌ای هم اومدن مسلمون شدن، حق رو فهمیدن، دین خدا رو قبول کردن. تو اینا یه عده‌ایشون اومدن گفتن این منطقه سرسبز قابل برای بهترین کشاورزی رو ما به شخص خود شما واگذار کرد، ملک. پیغمبر اکرم هم عین این ملک رو به زهرا واگذار کرد. وقتی امام هدایت در زندگی کارگردان نباشه خب آدم غارتگر میشه، میاد ملک اهل بیت رو میبره، بشینی باهاش هم صحبت کنی آقا مسئله حلال و حرامی که قرآن مطرح کرده چیه؟ میگه بزنین بیرونش. خب در نبود امام هدایت هم نظام خانواده به هم میخوره، هم نظام جامعه به هم میخوره، هم نظام اقتصادی به هم میخوره، هم نظام حلال و حرام به هم میخوره. غیر امام هدایت که نگهدار این نظامات نیست، مخرب این نظاماته و هر کاری هم دلش میخواد میکنه، مردم هم بهشون تحمیل میشه که قبول بکن. در نبود امام هدایت ابوذر این انسان کم نظیر به بدترین نقطه عربستان که نه آب داره نه گیاه داره نه درآمد داره تبعید میشه. اگر امیرالمؤمنین سر کار بود، اگر امام هدایت سر جاش بود، اگر مردم مطیع امام هدایت بودن، یه دونه از این بلاها به وجود نمی اومد. تو تبعیدگاه بر اثر پیدا نشدن حتی علف خشک بیابان و آب، تشنه و گرسنه مرد. مگه پیغمبر نقل نکرده از پروردگار من اهان مؤمنن فقط اهاننی؟ خدا می‌فرماید توهین به مؤمن توهین به شخص من. با ابوذر چه کردم؟ توهین نکردم؟ خارش نکردم؟ من از آب و حتی علف خشکش نکردم؟ این زندگیه؟ ادامه پیدا کرد. تو محراب مسجد کوفه که از چهار مسجد اختصاصی پروردگار عالمه، بیت المقدس، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه است، پیش نماز تعیین شده از جانب حکومت نماز صبح و چهار رکعت میخونه و بعد سلام نماز رو میکنه به مردم، میگه من خیلی سر حالم و اگه میخوان بازم بخونم براتون. بعدم میفته تو محراب استفراغ میکنه. اینا اهل سنت هم نوشتن، میان میبینن ولید مست. وقتی محراب از دست علی گرفته بشه میفته دست عرق خورا. وقتی امام هدایت رو از زندگی کنار بزنن نماز صبح میشه چهار رکعت. وقتی امام هدایت رو کنار بزنن علنی آیه ششم سوره انعام تغییر پیدا میکنه. خدا برای نمازهای واجب به بندگانش میگه اذا قمتم الصلات، وقتی برای نماز میخواین حرکت بکنید، فرد سلو، غسل در لغت عرب یعنی شستن. شما از هر عرب بیابونی بی سوادی بپرسین ما معنی غسل، معنی غسل چیه؟ میگه آب ریختن و شستن. شما لباس داری میشویی؟ غسل. لباس تو ماشین شویی؟ غسل. آب ریختن به صورت و دست مالیدن؟ غسل. خب خدا میگه فغسلوا وجوهکم، برای نماز صورتتون رو بشورین، و ایدیکم الی المرافق، دستتونم تا مرفق ببرید تو وضو، و امسحوا به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. کلمه غسل آیه دست برداشت اومد سراغ مسح. از هر عرب بی سوادی بپرسید مسح یعنی چی؟ میگه کشیدن دست تر یا دست خوش به بدن، به لباس، به دیوار. خدا میگه سرتون رو مسح کنید نه غسل، پاهاتون رو مسح کنید نه غسل. ولی علناً با نبود علی آیه تغییر داده میشه. حالا شما در تمام کشورهای غیر شیعه برید، رفتید، دیدید، وضو که میگیرن به مسح سر که میرسه تمام کله رو تا پشت گوش میشورن، پاها رو میگیرن زیر شیر. این وضو درسته یا باطله؟ این که غسلی غسل مسل نیست. با نبود امام هدایت بقیه نظام عباداتم به هم می‌ریزه. شما در مسجد الحرام مسجد النبی زیاد بودید، دیدید 20 دقیقه نیم ساعت سه رو به نماز نشستن، خب خسته میشن، خوابشون میبرد. خواب بلنگو که میگه قد قامت صلا، در خواب میپره بلند میشه اقتدا میکنه. بهش بگو آدمی که خوابه که از وضو میره بیرون، میگه خواب نشسته آدم از وضو بیرون نمیبره، دراز بکشی بیرونت میبره. وقتی علی رو از زندگی بیرون بکنن، سه طلاق قرآن که طلاق رجعیه، طلاق بعد طلاق رجعیه، طلاق سومی که به کل زن رو از مرد جدا میکنه و بین هر کدامش هم دو طهر باید فاصله بشه، تبدیل به یه طلاق میشه با یه لغت سلاس. یعنی مجوز میدن زن رو میخواین طلاق بدین، لازم نی یه طلاق بدین دو ماه صبر کنین، طلاق دوم بدین دو ماه صبر کنین، بعد طلاق سوم. اصلا خودت زحمت نده بگو انت طالقون سلاسه، تو سه بار طلاق داده ای، میشه بی طلاق با، یعنی آزاد میتونه بره شوهر کنه، یعنی زن شوهردار میتونه بره شوهر کنه. یعنی حرامزاد تولید کردن عیبی نداره. این حالا در عباداتشه، در اقتصادش هم یه گونه، در اجتماعش هم یه گونه، در خانوادش هم یه گونه و در بقیه امورش. شما کتاباشون رو ببینید، نوشتن اگه کسی مشروب خوره، آب قاطی مشروب بکنه بخوره حرام، مشروب خالص حرام. امام چی کار است؟ حافظ احکام قرآن. امام چی کار است؟ هدایت کننده خانواده، زن، شوهر، بچه ها به بهترین شکل زندگی. امام هدایت چی کار است؟ بیان کننده حلال و حرام خداست که مردم با پیروی از او تا آخر عمر گرفتار یک لقمه حرام نمیشه. ولی در نبود امام هدایت همه چی به هم ریخته است. ما خیلی که به خودمون فشار بیاریم و یه روحانی رو شناسایی بکنیم که 15 سال 10 سال قوم درس حسابی خونده، یه مقدار قرآن فهم شده، یه مقدار روایت فهم شده، نهایتاً بخوایم بهش احترام کنیم میگیم ثقت الاسلام، ولی یه خود بالاتر بریم میگیم حجت الاسلام. جدیداً مجلس مشورتی عربستان قانون داره تصویب میکنه که قاتل مردم یمن، قاتل زنان یمن، قاتل بچه ها و پیرمردای یمن، قاتل مردم عراق، کمک دهنده مالی و اسلحه‌ای به داعش، دست دهنده به اسرائیل و اونی که جدیداً میخواد در ریاض سفارت اسرائیل واکنه و سفارت خودشو در تل‌آویو، لقب امیر المؤمنین به او بدن. این نبود امام هدایت. وقتی لقب بهش بدن یعنی بر کل مردم واجب شرعیه از این فاسد فاجر مشروب خور غلام حلقه به گوش امریکا و نتانیاهو در همه چی اطاعت کنه. شما برادران خواهران خبر ندارید، چون وقت مطالعه ندارید که ببینید نبود امام هدایت در زندگی چه خطرات دنیایی و آخرتی ایجاد میکنه. جریان جنایات و خیانتها و تغییرات ادامه پیدا کرد. اوجش کی بود؟ روز عاشورا، که اونایی که میگفتن ما مسلمانیم ولی بدون امام هدایت خیلی راحت 72 نفر رو سر بریدن، که پیغمبر قبلن فرموده بود شهدا آقای تمام انسانها در عالمن شهدا، و این 72 نفر حسین من آقای همه شهیدان عالمن، و حسین من آقای این 72 نفره. و پیغمبر زمان حیات خودشون فرموده بودن که حسین منه، من حسینم. فرموده بودن من شب معراج این خط رو در عالم ملکوت دیدم که نوشته بود ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. این حسین رو میان راحت رو سینش میشینم، جلو چشم زن و بچهش سرش رو میبرم، بدنش رو با اسب لگدمال میکنم و 72 نفرش هم جلو چشمش سر میبرم. این نتیجه حکومت بی امام هدایت. حکومت که رهبر داشته، امام داشته، امامش یزید بوده، قبلش معاویه بوده، قبلش 3 تا دیگه بودن. کی میتونه جنایات 61 ساله، یعنی 51 ساله بنی امیه و سقیفه و دست پروردگانشون رو بنویسه، شماره کنه؟ کی میتونه؟ از زمان آدم اولین شهید حابیل بود، درسته؟ تا الان که ما شهدای حرم رو داریم، تو این شهدایی که از زمان آدم شهید شدن تا حالا مجموعاً کدامشون قابل مقایسه با حبیب ابن مظاهر هم؟ هیچ کدوم. با مسلم ابن اوسجه؟ هیچ کدوم. با اسلم؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. چرا؟ چون همه شیعه و سنی نوشتن، همه نوشتن که شب عاشورا ابی عبدالله بعد سخنرانیش و گفتگو با این 72 نفر و این که بهشون گفت من واقعا شما رو از بیعت خودم آزاد کردم، میخواین برین برین، و نرفتن. خیلی هم باهاشون حرف زده، گاهی هم اشاره کرده، گفته شما پاشو برو، موندی چی کار؟ اینا فردا با من کار دارن. از جا بلند شده گفته یبن رسول الله، ای ما بمونیم کشته بشیم. فرمود قطعا. گوه آقا چند دفعه ما رو میکشن؟ فرمود یه دفعه. یه دفعه که آدم کشته میشه خب از دنیا میره، نیستش که دیگه بکشنش. گوه یه بار ما رو میکشن؟ عاشقانه حرف زدن اینه. گوه یه بار ما رو میکشن؟ فرمود آره یه بار میکشن. گوه یبن رسول الله، اگه منو بکشن بدنمو قطع قطع کنن، قطع قطع هامو بیرزن تو آتیش، خاکسترم کنن، خدا دوباره منو زنده کنه، باز میام دامن تو رو میگیرم، میگم به من اجازه بده برم کشته بشم. هزار بار بری کجا بری؟ اون وقت این مهمه که سنی و شیعه نوشتن ابی عبدالله برگشت فرمود فعینی. من این جمله رو با آیت الله العظمای وحید بحث علمی کردم، خیلی جمله ظریفیه. حالا از اون بحث علمیش میگذرم، یه مقدار پیچیدگی ذهنی میاره، ولی ایشون به من فرمودن کاملا حق با توه و درست داریم. امام فرمود فإنی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، من در گذشته عالم و در آینده عالم بهتر از شما 72 نفر رو خبر ندارم. من کاری به خود حضرت و قمر بنی هاشم ندارم. یزید به زینب کبرا، به زین العابدین گفت دیه قتل 1000 مثقال طلاست، چند تا تونو کشتن؟ کربلا. زین العابدین فرمود 72 تا. گفت خب من 72,000 مثقال طلا میدم، گذشت کن. زینب کبرا بلند شد گفت نمیخواد دیه به ما بدی، تمام این آفرینشو ملک ما کنی، برفرض بتونی جبران خون اکبر ما رو نمی کن، دیه میخوایی به ما؟ خیال کردی این آدم های معمولی بودن؟ اینا رو کی کشت؟ سقیفه. اینا رو کی کشت؟ امام گمراهی. اینا رو کی قطع قطع کرد؟ امام زلالت. اگر امیرالمؤمنین تو زندگی بود، اگه امام مجتبی بود، اگه خود ابی عبدالله بود، کنارشون نزده بودن و زندگی رو در اون ظلمت فرو نبرده بودن که این حادثه ها پیش نمی اومد. خودمونو بپاییم در همین روزگار. اگر ما امام هدایت رو از زندگی حذف کنیم که یه عده‌ای حذف کردن، یه عده‌ای حذف کردن، زنان بی حجاب و نیمه عریان میشن که شدن، ربای اقتصادی حاکم بر سفره مردم میشه که شد، طلاق به جای دم و یه دونه دوتا در یه شهر رئیس دادگستریه. یه استان بزرگ ایران به من گفت پارسال فروردین و اردیبهشت که 13 روزم تعطیل بوده، دو ماه میگم ما 25,000 طلاق توافقی نوشتیم، اونایی که توافقی نیست اونا رو تو آمار نیاوردیم. در یه استان مذهبی، استان عاشورایی، استان گریه، استان روزه، وقتی امام هدایت نباشه فش از زنا روابط نامشروع پهن میشه. این جایگاه امام هدایت. این جایگاه امام هدایت. امام هدایت چقدر زیبا حافظ مال مردم. چقدر الان مال مردم خور داریم تو دولت و تو ملت، چقدر اختلاسچی داریم. اختلاسچی هایی که عدد اختلاسشون و مالیمون نمیشه. هزار میلیارد. اون هزار میلیارد و اسکناس ها رو بیچینیم تو همدان که کل زمین شهر رو که پر میکنه میکشه به جاده کرمانشاه و تهران. اینا رو یه نفر، دو نفر، سه تا میدوزن، اونم روز روشن. گلی به جمال دوزای قدیم. میگودن بز مردم بخوابن، خواب خواب باشن، ما میریم نترسن، روز بخوایم بریم میترسن، اقلا بریم فرشو ببریم همون مردم رو نترسن، زن و بچه رو نترسن. ما الان که روز روشن تو بازارا در امر تجارت چه کلاهبرداری هایی میشه. اومد پیغمبر که امام هدایت، اومده فرموده اگر شب یک درهم، نمیدونم به پول ایران یه درهم چقدر میشه، یه درهم مال کسی به ناحق در خانه کسی باشه، اون یه درهم تا تو اون خونه است، پروردگار نظر رحمت به عهد اون خانه نمی کنه. یه درهم، نه هزار میلیارد، نه مالی مملکت. عیبی نداره یه روایت پربار پرفشار براتون بگم. من 50 سال با روایات سر و کار دارم، با لطائف روایات و محاسن کلام ائمه سر و کار دارم. 50 سال قطع نشده. دیروزم سر و کار داشتم، بعد نماز صبحم سر و کار داشتم، بعد اینکه خدمتون برمم سر و کار دارم. 50 سال شب روز من کتاب جلوم بازه، یا یادداشت میکنم یا مینویسم یا حفظ میکنم. این روایت هم من از کتاب یه آدم معمولی یا آخوند معمولی نقل نمیکنم. روایت رو واقعا وجود مبارک فیض کاشانی در کتاب 4000 صفحه‌ای محجت البیضا اش نقل میکنه. این کتاب 4000 صفحه است، یه دونه است. یه کتاب دیگه داره 30,000 صفحه است. این دوتاش 298 دیگه هم کتاب داره. پیغمبر میفرماید، خیلی روایت پرفشاری، پیغمبر می‌فرماید پناه به خدا، کسی که میره در مغازه قصابی بی اجازه قصاب انگشتشو میذاره رو لاشه گوسفند، میگه از اینجاش به من گوش بده. قصاب هم ناراحت میشه که خب بهداشت باید مراعات بشه، واقعا هم باید بشه. و شاید انگشت من آلوده به میکروب هپاتیت ب باشه، آلوده به میکروب حصبه باشه، آلوده به میکروب سل باشه، آلوده به این میکروبای عجیب غریبی باشه که اسمای عجیب غریبی داره، بره تو لاشه گوشت، بعدم بره تو شکم مردم، بعدم مثل برگ درخت بیرز زمین خونواده ها، انگوش بذاره بگه من از اینجای گوشت میخوام، قصابم نگرام، فردای قیامت برای مقدار چربی که سر انگشتش مالیده شده دادگاه برپا میشه و باید قصاب رو راضی کنه که به حرام در ملکش تصرف کرد. این کجا؟ 2,000,000 و 10,000 و 20,000 و 200,000 میلیارد دلار دزدی کجا؟ هر روز هم هست. من اگه با امام هدایت زندگی کنم، زنم زنمه، دخترم دخترمه، نه زنم نه دخترانم در معرض تماشا و لذت هزار چشم نامحرم قرار نمیگیره که. و زن منم مثل امیرالمومنین، مثل زن امام حسین، دخترانم مثل سکینه دختر امام حسین پوشیدن، در معرض چشمای نجس نیستن. این جایگاه امام هدایته. چه جنایتی سر دین آوردن؟ نمیشه کلشو نوشت، نمیشه کلشو شمرد. روز یک شنبه است. چقدر خوب بود دو سه بار نام مقدس صدیقه کبرا رو به زبان آلودم جاری کردم. چاره ای ندارم دختر پیغمبر، چی بگم؟ سکوت کنم؟ زبانم آلوده به دروغ، به غیبت، به تهمت. نباید نام تو رو ببرم، فضولی میکنم. هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. دختر پیغمبر، این 8 سالی که در مدینه پدرت زنده بود، یک بار پیغمبر چفت در خونت رو میخ در نزد؟ به این مقدار نمیخواست مزاحمتون بشه، هر وقت اومد در زدنش این بود، با یه دنیا ادب روبرو در خونت وای میستاد، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اون وقت این در رو آتیش زد. کاش آتیش می زدن و می رفتن، می دیدن، می دونستن زهرا بین در و دیوار، در و هل دادن. دختر پیغمبر، نام تو از مقدسترین نام های عالمه. تو روایاتمونه، راوی میگه من از در خونه حضرت باقر رد می شدم، صدای حضرت رو شنیدم، دیدم پشت در هم هی میگه یا فاطمه الزهرا، در زد. یکی اومد در رو وا کرد، گفتم صدای حضرت باقر پشت در هم هی داره میگه یا فاطمه یا زهرا چیه؟ گفت مریض حضرت. گفت میتونم بیام؟ یادت؟ گفت بله بیا. کنار بستر حضرت باقر نشست، گو آقا چرا اینقدر یا زهرا میگی؟ فرمود ما مشکل پیدا میکنیم به اسمش متوسل میشه، به اسمش، اسمش کار میکن. حالا نیمه شب شده، واقعا غریبترین غریبان تو مدینه کنار قبرش نشسته، بچه هم تو اتاقم، دو تا دستش رو قبر زهرا گذاشته. ز پیش دید تا جانا تو پنداری که از تن جان من را، اگر خود هم ره زهر نرفتم اگر خود هم ره زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من رفت، سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. بنالد زینب و کلثوم گویم پدر جان مادر نالان ما رفت، میخوام کنار قبرت بمونم طاقت نمیارم، میخوام به خانه برگردم چهار تا بچت میان دامنمو میگیرن، از من مادر میخوام نه کنار قبرت آرومم نه تو خونه. امام صادق میگه نیمه شب بلند شد اومد خودش رو قبر پیغمبر انداخت، بلند شو ببین من در مدینه غریب شدم، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ایّد واحفظ امام زماننا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واجعل عاقبة امرنا.